أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در روزهای شنبه تا هفته قبل موضوع کلام ما تبیین رسالات انبیاء الهی بود. از این هفته به بعد پیرامون حکمت‌هایی که از کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه محور مباحث اخلاق روز شنبه ماست. یکی از جهات مهم در معارف اسلام فهم حکمتها، حکمتهایی که از حکمای بزرگ جهان آفرینش، حکمای بزرگ میان انسانهای طول تاریخ، حکمایی که برتر و اشرف از همه انسانهای طول تاریخ بوده اند، فهم این حکمتها و تخلق و اتصاف به این حکمتهاست. خدای تعالی می فرماید که من اون که به حکمت فقط اون که خیرن کثیرا، خیر بسیار زیادی است اگر کسی خدای تعالی حکمت را در قلبش جاری کند، معوا دهد، بجوشاند. در آیاتی از قرآن مجید یکی از مهمترین رسالت های انبیاء الهی که در رأس برنامه های رسالت انبیاء تعلیم حکمت هست، لیعلمهم فلیزکیهم، و فلیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. به یک نه در حقیقت این مباحثی که در پی داریم میشد گفت که خود تمام این مباحث در راستای رسالت انبیاء الهی است که آیه شریفه غرض از بعثت را، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که فلسفه بعثت را و وجه این تعلیم حکمت بیان کرده است. در روایات وارد شده است که من اخلص لله اربعین صباحا جرى الله ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. کسی که 40 شبان روز رو تمام افعال، حرکات، سکنات، اقوال، آنچه که از او صادر میشد، حتی قلبی که خطورات قلبی که از او ناشی میشد، همه اینها رو خالص گرداند. من اخلص لله، این اطلاق دارد، اخلصه. همه این مواردی که عرض کردم رو اطلاق این کلام امام علیه السلام شامل میشد. من اخلص لله اربعین صباحا جرالله و ینامی عن حکمه، خدای تعالی چشمه های حکمت رو جاری می کند. من قلبه، از قلب او، قلب او می شد چشمه حکمت و این حکمت از قلب او می جوشاند. بعد از اینکه خدای تعالی قلب او رو معوا و موتن و مستن جایگاه حکمت قرار دارد. جر الله ینابی حکمت من قلبه علی لسانه هر درم اجابه میشه. در این حکمت که در افکار با عنوان حکمت متعالیه و در فلاسفه میگن، این ربطی به اون حکمتی که در قرآن مجید آمده و در سنت ما آمده است ندارد. اصلا در آیات شریفه قرآن و در روایات خیلی نگاه بکنید، در تمام واژه های حکمتی که در آیات و روایات اومده، اینها هیچ گونه اصلا ارتباط و به معنای مرادی که از حکمت دارن فلاسفه نیست. اونجا حکمت معنای مسائل معقولی است در جهت خداشناسی با ادله عقلیه. اون ادله عقلیه و اصطلاحیه که در بیان استدلال اثبات سامع و توحید میارن، اون مقصود از این حکمتی که در قرآن و روایات اومده نیست. حکمت معنایش در آیات و روایات عبارت است از علم به حقایق جاری در نظام تکوین و نظام ملکوت. این رو خدمت شما عرض میکنم. این حاصل آنچراست که از همه آیات و روایات حکمت عبارت است از علم به حقایق جاری در نظام تکوین، کون و فساد و بر نظام ملکوت. اون حقایقی که دخیل در سعادت بشر، در کمال بشر، در رشد بشر و در تقرب انسان به الله تعالی و مقام عبودیت و قرب دخل داشته باشد. آنچه از حقایقی که از نظام تکوین و نظام ملکوت که تخلف ناپذیر است، هرگز در آن کشف خلاف راه ندارد به خلاف علم سایر علوم، حتی معهود که فلسفه بیاد فلسفه بگرد فلسفه دیگر این رو رد بکنه، نه. اون حقایق، علم به اون حقایقی که اولا این علم تخلف ناپذیر است، هرگز کشف خلاف در اون راه ندارد، عین حقیقت است و اون حقایق هم اختصاص به نظام کون و فساد و تکوین ندارد، بسیار از اونها مربوط به نظام ملکوت هست و علم به این حقایق لایتخلفی که در مسیر و جهت سعادت انسان و قرب انسان به الله تعالی و رسیدن به مقام معرفت و عبودیت و رضوان الله باشد، این حاصل مقصود از حکمتی است که در قرآن مجید و در روایات بیان شده. برای رسیدن به حقیقت این مسئله که خدمت شما عرض کردم الان، ما میریم در حکمت‌های امیرالمؤمنین از این هفته به بعد ببینید که چه جملاتی رو حضرت به عنوان حکمت فرمود و به اون حکمت اطلاق شده است، که این جملات و این کلمات حضرت همه اینها در این تعریفی که من عرض کردم می گنجد. یکی از کلماتی که حضرت فرمود یک جمله سه کلمه ای هست: قیمت کل امرئن ما یحسنه، ارزش هر مردی و انسانی و رجلی در خوب انجام دادن عمل است. در ما یحسنه، نفرمود ما یعمله، ما یفعله، ما یقوله، ما یکثر من العمل، عناوین مشابه، فرمود ما یحسنه. این در حقیقت اشاره به اون آیه سوره ملک هست که خدای تعالی فرمود الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سید رضی وقتی که این کلام امام امیر المؤمنین رو در نهج البلاغه در حکمت از جملاتی که در حکمت امیر المؤمنین آمده است نقل کرد، دارد که وَهِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي لَا تُصَابُ لَهَا قِيمَةٌ ولا توزن بها حکمتون، هیچ حکمتی با این کلام در ارزش برابری نمی کند. لا توزن بها حکمتون ولا تقرن الیها کلمتون، هیچ کلمه ای نمی تواند قرین این کلام باشد از جهت ارزش و اهمیت. خب این کلام حضرت دو تفسیر دارد، یعنی دو مصداق دارد. یکی اون چی که به ذهن خیلی ها میرسد که بگیم که هر انسانی ارزشش در این است که عملی که انجام میدهد خوب انجام بدهد. مثلا نجار وقتی که میخواد در و پنجره درست بکند، خب ارزش اون نجار به این است که اون در پنجره رو خوب درست کنه، نه اینکه به هر نحوی یه چیزی رو با هم دیگه وصل بکنه، تعویض بده، بعد از چند روز فرقش در بیاد و کم کم با این خرابکاری ها، سستکاری ها قیمت خودش رو در میان اون جامعه‌ای که باید به اون مراجعه بکنن از دست میده اعتبار خودش رو. همچنین آهنگر، همچنین خیاط. خب اشخاص وقتی که ببینن این چند بار پیرهن نامیزان گفته و بله یا با هم دیگه طوری سرهم کرده که با یک تکون خوردن این قسمت های لختش در میرد و باز میشد و یا اینکه مثلا مناسب بدن نیست، چند نفر دیدن دیگه مغازش کم کم رو به انعطاف میرد که اعتبار خیاطت خودش رو این شخص به مرور از دست میره. همچنین در تمام شغل ها روحانی طلبه وقتی که یک جا دو جا ده جا منبر برد ببینن که قیمت محتوا و حرفش قابل استفاده چندان نیست، خب طبعا استقبال نمیشد. و یا اینکه فرض کنید که یک عالمی کتاب بنویسد، یکی دو تا وقتی که دیده بشد کتاب او چندان قابل استفاده نیست، طبعا کتاب او متروک میشد. و یا اینکه مدرسی که درس بدهد فرض کنید در حوزه ببینن که خب این بضاعتی چندان ازش مشاهده نمیشد و کلامش و بیانش قابل استفاده برای طالب نیست، طبعا او هم اعتبار خودش از دست میدهد. طلبه همینطور، انواع اصناف همینطور، قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر انسان در خوب عمل انجام دادن نیست، فقط صرف اینکه یک درسی داخل کردن، یک کتابی نوشتن، یک شاگرد کمی یا زیادی خیلی جمع کردن، اینا هنر نیست. یا صرف اینکه فرض کنید یک مغازه‌ای رو با کر و فر و زرق و برق و نجاری، آهنگری، خیاطت غیر و غیر و درست کردن و بعد اون وقت راه انداختن و بعد اما کارهایی که تحویل میدهد به درد نخورد، این هنر نیست، برای من اعتبار نمیارد. اعتبار این است که اون عملی که از اون صادر میشد آخرش وقتی که به کار میاد در مقام استفاده اون خوب بودن عمل این رو مشخص میکند و طبعا اعتبار او رو بالا میبرد. این یک تفسیر عمومی برای این کلام امام امیرالمومنین علیه السلام که ما از قدیم این کلام رو که نگاه میکردیم این معنا به ذهن ما چه بسا میومد همیشه، ولی بعدا عند تأمل دیدیم نه، اصلا این درسته که یکی از مصادیق این کلام این هست، بله یکی از مصادیق اطلاق این کلام این هست، ولی اهمیت این کلام که سید رضی میگه که این با هیچ کلامی و هیچ کلمه‌ای قابلیت برابری ندارد به این نیست، به این تفسیر ظاهری نیست، این یک تفسیر ظاهری است. به قول اخرى این یک تفسیر مادی است از این کلام. اما اهمیت و ارزش این کلام در یک تفسیر دومی ظاهر میشد و اون تفسیر دوم این کلام این است که همون گونه‌ای که آیه شریفه قرآن فرمود در سوره ملک، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، که از امام علیه السلام سوال میکنند احسنیت به چیست، حضرت پاسخ میدهد معیارهای احسنیت عمل رو میگه، به این است که این عمل صالح، اطاعت پروردگار، نماز، روزه، حج، فلان فلان، تمام اعمال همین در خوندن ما که انجام میدیم، حتی اون اکل شربی که شخص انجام میدهد، غذاهای روزمره‌ای که کارهای روزمره‌ای که انجام میدهد، همه اینها دو صدقه دارد. یه صدقه مادی دارد که اون بیان اول این در این تفسیره، یعنی این صدقه داخل در اون بیان اوله، اون تفسیر اوله. یه صدقه ملکوتی دارد، صدقه ملکوتی، صدقه غیر از عالم مادی، اون صدقه ای که اگر شخص انجام بدهد با اون صدقه ملائکه آسمان او رو میشناسند، کما این در روایات فراوان وارد شده در مورد ائمه و در مورد امیرالمومنین، در مورد سلمان، ابوذر، غیره، که ملائکه آسمان جبرئیل به رسول خدا فرمود ابوذر رو شناختن به خاطر فلان عملش. میان ملائکه همیشه رد و بدل میشد، ورد زبان هست، این ابوذر به این عمل در میان ملائکه شناخته شده است. بله، اون چیه؟ این است که این عملی که انسان انجام میدهد رنگ الهی بگیرد، یعنی به قصد قرب الالله، به قصد اون هدفی که برای اون هدف این انسان آفریده شده است، اول اون هدف رو بشناسد، اول اهمیت و قدر و قیمت و اون مقاماتی که معنوی باید کسب کند و میتوند کسب کند رو بفهمد، قدر اون رو مقامات للذین اوتوا العلم، درجات، اون درجات معنوی رو، اون درجات حقیقی رو. ما که معنوی میگیم چون نمیدانیم معنویت چیست، به ذهن ما همین امور ذهنی میاد که اشبه به خیالات میشه، به اوهام. نه، اون مقام معنوی معانی حقیقی است. چطور عالم ملکوت حقیقت وجود این عالم هست و این وجود مادی اگر اون عالم ملکوت نباشد هیچ هست، این بدن اگر روح نباشد یک جیفه بیش نیست که بعد از چند ساعتی به گند میاد، این گوشت و پوست و استخون با همین طراوت اگر اون روح نباشد این چطور هیچ ارزشی ندارد؟ یک گوشت مرده میشد، آخرش هم تو کر میفتد مثل هر گوشت دیگری، و این تبدیل میشه آخرش به کود شیمیایی، کود باش زمین رو بخوان که تربیت بکنن، خاک میشه، هیچی، هیچی اصلا. اون عالم ملکوت است که این بدن ارزش میده، حرکت میده، میتونه نشاط پیدا بکنه، فکر بکنه، تعقل بکنه، کار بکنه، حرکاتی از این صادر بشه، اختراعات، اکتشافات و غیره. غرض این است که اون صدقه ملکوتی این عمل به این است که انسان این عمل رو خوب انجام بده. خوب انجام بده یعنی چی؟ یعنی این که بداند که این عمل چه تأثیری در جهت کمال او و سعادت ابدی او و رشد او و قرب او و ابتغاء رضوان الله و به مقام عبودیت و اون کمال عالی چه دخلی دارد. همیشه مد نظر او باشد که این عملی که انجام میدهد او در اون مسیر واقع هست و این عمل باید نفعی برای او در اون مسیر داشته باشد، به قصد الله با معرفت. حالا روایاتی که از ائمه علیهم السلام سوال کردن که احسنیت عمل به چیست بعدا عرض میکنیم، ولی من سه جمله میخوام عرض کنم. رسول خدا و ابوذر فرمود یا ابوذر ولتکن لک فی کل شیء نیت حتی الاکل و النوم، حتی اون خوابی که میخوابی، حتی اون خوردنی که میخوری باید نیت، این چه نیتی؟ این همون نیتی است که این عمل رو احسن میکند.
قیمت کل امرئ ما یفتنه، نه اینکه زیاد هی نماز بخوند، زیاد روزه بگیره شب و روز، اینا خوب هست، خیلی خوبه، ولی معیار و ملاک احسنیت عمل کثرت عمل نیست، کثرت عمل عبادی نیست، اون روحی است که بر این عمل حاکم است، اون قصد و نیتی است که بر این عمل حاکم است، که این بشر با این عمل چه قصدی رو دنبال میکند، چه هدفی رو دنبال میکند. انما الاعمال بالنیات، تفسیرش همین، یعنی انما قیمت الاعمال، قیمت الاعمال بالنیات، قیمت الاعمال عند الله بالنیات. خدای تعالی رو به محمد آلش علیه السلام قسم میدیم که ما رو از حقیقت اعمال حسن و صالح برخوردار بگرداند. اما کلام فی صور نفی ولد از سید الباطن صور فی المسألة المبحوث عنها ثلاثة صور. قلنا السورة الأولى ما إذا لم يمكن لحوق الولد بالثاني ولكن يمكن لحوقه بالأول، فحينئذ حكم به بطلان نکاح و حرمت المرأه مؤبداً على الزوج الثاني بعد حکمه به لحوق الولده به زوج الاول. و لهذه صورت صورتان وقع في صورت الاولى، صورت الاولى خلاف في بعض فروعه، وهو ما لو ولدت المرأة الولد بدون ستة لتمام ستة أشهر، يعني بعد ستة أشهر من وقت الزوج الثاني وقبل تجاوز أقصى الحمل من وقت الزوج الأول، فحينئذ وقع الخلاف بين الفقهاء، فقال جماعة في هذه السورة يلحق الولد بالأول، فقال جماعة يلحق بالثاني، واختار الشيخ في المبسوط الحكم بالغرأة، بل ادعى بعض الفقهاء أنما اختاره الشيخ في المبسوط هو المشهور، يعني الحكم بالغرأة، ولكن مقتدى التحقيق في هذه السورة اللحوق بالثاني. وإن يمكن في هذه السورة لحوق الولد بكل من الأول والثاني، لكن مقتضى التحقيق حينئذ اللحوق بالثاني لدلالة النصوص. هذه السورة الأولى. أما السورة الثانية وهي عكس السورة الأولى، ما إذا أمكن اللحوق بالثاني دون الأول، وهي أيضا احدى سورتي السورة الأولى. السورة الثانية ما إذا أمكن اللحوق بهما معا، حينئذ حكم باللحوق بالثاني بدليل تلك النصوص، وهذه السورة مشتركة مع تلك السورة المختلفة فيها، حيث ألحق بعض الفقهاء هذه السورة بالسورة الأولى، ثم قالوا وقع في الخلاف، ولكن بعض الفقهاء ذكر هذه السورة في السورة الثانية. على أي حال السورة الثالثة ما إذا لم يمكن اللهو بهما، يعني بكل واحد منهما لا يمكن، حينئذ يفهم بعدم اللهو بهما. تفسير إنك در این مسئله که اون هفته ما متنش رو خدمت شما خوندیم، اون مجموعاً به طور کلی سه صورت داره. یکی اینکه امکان لحوق به یکی از دو زوج باشه، دو اینکه امکان لحوق به هر دو باشد، سه اینکه امکان لحوق به هیچ کدوم چی آقا نباشه. اون صورت اولا خودش دو قسم چی آقا تقسیم میشد که به یکی از این دو امکان بلوغ هست، یکی این که به اولی قابل بلوغ هست امکانش هست ولی به دومی قابل بلوغ نیست. مثلا چی؟ مثلا این که این زن این فرزند رو قبل از ستت اشهر از وقت زوجسانی آورده، لکن بعد قبل اقصا هم قبل تجاوز از اقصا هم مثل به وقت زوج اول آورده. خب در اینجا به دومی امکان لحوق هست یا خیر؟ نیست، چون فرض نست که قبل ستت اشهر نسبت به این زوج ثانی وقت زوج ثانی آورده، پس او امکان لحوق نیست. و اما نسبت به زوج اول چی هست؟ چون فرض این است که قبل تجاوز از اکثر هم آورده نسبت به وقت اول. توجه فرمودید اینجا دیگه متعینه، لا خلافه و لا اشکال، روشن واضحه. اما همین صورت رو، صورتی که الان از میکنیم، یه فرد رو صاحب ریاض ملحق کرده به این صورت. و اون کجاست؟ اونجایی که این مرعه ولد رو بعد از تمام ستت اشهر نسبت به وقت زوج ثانی آورد و قبل از تجاوز از اقصا هم نسبت به زوج اول. اینجا ایشون گفت که به اول ملحق میشه. توجه فرمودی بیان ایشون این هست در ریاض جلد 10 صفحه 490، همون اول صفحه دوم 490 هست. ایشون دارد که و لتمام ها، این و لتمام ها یعنی اذا ولدت المرأتو الولده لتمام ستت اشهر. چون فرد قبلیش این بود که همون فردی که تازه خدمت شما عرض کردن، اذا ولدت المرأه الولده قبل ستت اشهر، که اون فرد متیقن از سیدت اولا بوده. استفاد فرمودی؟ بله. بعد از اون عرض کرد این رو ولی تمام ها، یعنی ولدت المرأه الولده لتمام ستت اشهر بعد تمامش، من غیر ان يتجاوز عن اقصى الحمل من الوضع الاول. این لتمام ها چون در معطوف علی دون ستت اشهر من وضع الزوج الثانی بود، این ولی تمام ها به اون معطوف هست. مقصود ایشون این است که اذا ولدت المرأه الولده لتمام ستت اشهر من وقت الزوج الثانی، مقصودش اینه. این یه خصوصیت این صورت این فرعه. خصوصیت دومش این است که من غیر ان یتجاوز ان اقصى الحمل من وقت الشیاغ اول. خیلی فرعی که قبل از که بعد از تمام ستت اشهر نسبت به وقت زوج ثانی و قبل از تجاوز از اقصا هم نسبت به وقت زوج چی آقا؟ اول. در چنین جایی ایشون گفت که فهول اول. اینجا حکم میکنی که حالی کی است آقا؟ زوج اول. چرا؟ بعد گفته که و تبعید بطلان نکاح ثانی. اصلا معلوم میشه که این بطلان این نکاح دوم چی بود آقا؟ باطل بوده، چون فرض است که این فرزند رو این زن که آورد قبل از تجاوز از اکثر هم مثل به زوج اول. تکرار بکنم، چون فرض این است که این ولد رو این زن که آورد متولد کرد بعد قبل از تجاوز از اکثر هم مثل به زوج اول. خب معلومه که هنوز پس این عده طلاق او هنوز نگذشته بود. عده طلاق زوجه مطلقه که حامله هست به چی هست؟ و اولات الاحمال ان یضعن حملهن. خب این فرض کلام اینه که قبل از تجاوز از اکثر حمل بوده این ولد متولد شده نسبت به اون، پس همون زمان اون اکثر حمل چی آقا؟ نگذشته که زمان تولد باشه. لذا ایشون اینجور گفت
در صورتی که امکان لحوقش به زوج دوم نباشه
حالا استدلال صاحب ریاض رو داریم میگیم. استدلال صاحب ریاض اینه که در همین فرضی که امکان لحوب به دوم هست، ایشون این استدلال رو اینجا چی آقا؟ کرد. اتفاق فرمودی؟ بله بله. لوقوعه فی العده، میگه با خاطر اینکه در عده واقع شده. و حرمت علیه معبدن، تفاوت چقدر هست؟ فقهای همین صورت رو حکم به این کردن که به زوجه ثانی ملحق میشه ولد، ولی ایشون اولا حکم کرده که به زوج اول ملحق میشه، بعد حکم کرده به حرمت ابدی معبدن لوطئهی لها فیها، به خاطر اینکه این زوج ثانی این زن رو وضع کرده فیها، یعنی که در عده، در عده طلاقش که مزد اولی بوده. حالا این محل اختلاف بهترین کسی که این آراء فقها، همه فقها گفتن، هم در جواهر، هم در ریاض، هم در حدائق، هم در نهایت المرام، که من عبارت نهایت المرام رو خدمت شما میخونم، منتها الان این رو فعلا داشته باشید شما، چون همین صورت فرعی که الان خدمت شما مطرح کردن غیر از صاحب ریاض بقیه فقها این فرع رو در اون صورت ثانیه مطرح کردن. صورت ثانیه کجا بوده؟ امکن اللحوق و بهما، این فرع رو اونجا مطرح کردن. حالا ما اونجا میرسیم، الان میخونم صدر شما. قرص این است که صاحب ریاض در صفحه 490 در همین جلد 10 برید مراجعه بکنید، وقتی که صورت اولا رو مطرح میکنه، صورت اولا کی هست آقا؟ اون زمانی که امکن اللحوق به زوج الاول دون ثانی، این فرق رو اونجا میارد الهام میکند، بعد همونجا کس کل فرع الاول حکم میکند، که فرع اول متیقن بود که حکم میشد که این ولد به زوج اول منحق میشد، بودی فرع بود دیگه. بله این ها مثل اولی میکنه. فرع اول چی بود کرد کردن؟ بله این حق میشه دون ستاده شد، این رو ملحق رو کرده. بله خب، حالا این کلام ایشون هست که من عرض میکنم، حالا بعدا اونجا میاییم مقتضای تحقیق رو عرض میکنیم چی هست. قسم دوم اونجاییست که عکس اینه، قسم دوم از این صورت اونجا اوکی، که یعنی که به زوج اول قابل لحوق نیست، فقط به زوج دومه. مثل چی؟ مثل اینکه خواهیم ولد میبره بعد اصلا هم در بست زوج اول، خب این دیگه قطعا به اول قابل لحوق چی آقا؟ نیست. و بعد تمام ستت اشهر من بست زوج ثانی و قبل تجاوزهی ان اصلا هم من بست زوج چی آقا؟ ثانی، این متعین میشه که ملحق به زوج ثانی میشه، جای شک نیست. اما صورت دوم رو که الان همون معرکه آرا بود عرض کنم، خب در صورت دوم اونجایی که به هر دو قابل لحوق باشه، فقها همون فرعی که من تازه عرض کردم صاحب ریاض آورده جزء فرع دوم صورت اولا، فقها اومدن این رو در صورت ثانیه مطرح کردن، اذا امکن لحوق بهما. و طرح نظار رو سید سند در نهایت المرام اینطور میکنند، عرض میکنم فقط اختصاص به ایشون نداره، تمام این کتابایی که اسم بردم همه این اختلاف آرا رو مطرح کردن، فقط ایشون نیست. مراجعه بکنید حدائق، جواهر، توجه فرمودید، اینا مطرح کردن، منتش فقط ریاض در اون فر مطرح کرده. همین اختلاف رو کنم آورده و همین حرفای ایشون رو که الان داریم از نهایی میکنیم صاحب ریاض هم آورده، منتش در اون فر آورده. عبارت ایشون اینه، ببینید دارد که و امکان قبل مضی عقص الحمل، اول عبارت اولش اینه درد که ولو اتت بهی لسته اشهر فسائدن من وقت ثانی، فا امکان بعد مضی عقص مدت الحمل من وقت اول فهو لثانی، این روشنه دیگه، واضحه، من غیر اشکال. در همین جا که صورت همین جا درد که و امکان قبل مضی عقص، یعنی قبل مضی عقص هم از وقت زوج چی آقا؟ اول. امکن ان یکون من الاول، چون قبل از اقصی حمله تجاوز اقصی حمله به نسبت زوج اول دیگه امکن ان یکون من اول لعدم تجاوز اقصی مدت الحمل من وطئه وط اول و من الثانی. این و من الثانی حتی به چیه؟ امکن ان یکون من اول بعد داره که و من الثانی و ممکن است که بعد از ثانی باشه. چرا؟ لمضی اقل مدت الحمل من وطئه، چون فرض این است که مضی اقل هم نسبت به زوج ثانی و زوج ثانی چی آقا؟ شده. این این همون فرضی است که تازه در کلام تبریاز اومده. خب ایشون دارد که وقت قطع المصنف و قبله الشیخ نهایه و جماعتون به الحاقی به ثانی. ادهی مثل محقق در معتبر آوردیم فقهایی که به این قائلن در این جزو اومده اینو ملحق به ثانی کرد، گفتن که در این فرد به زوجی ثانی ملحق میشه. و قالش که حالا کی ملحق به اول کرده؟ این رو ایشون اینجا مطرح نکرد اینجا، چون تابعیات بعد از نهایه هست، بعد از سیر سند زمان تاریخش توجه فرمودید. ولی من آدرس دادم شما به همون آدرسی که تازه عرض کردم به زیاد نگاه بکنید. زیاد صریحا این رو حکم به اول کرده، اصلا حکم بطلان نگاه کرده، امت معبدی کرده اصلا. ولی ایده این دیگه قائل به این شدن. البته در جواهر که بعد از ریاضه توجه فرمودید آورد قائلین به قوله که به زوج اول همینجا ملحق میشه آورده ملاحظه بفرمایید. بعد دیگه وقال شیخ فی المبسوط یعتبر القرعه، ایشون گفته که باید قرعه کشید. در حدایق وقتی که اینجا اقوال رو مطرح میکنه میگه بل حاذا و بل مشهور بینهم، یعنی این قرعه ای که شیخ در مبسوط گفته این رو نسبت به شهرت هم میده. خب چرا؟ لامکان ان یکون من الاول. ایشون داره تعبیر شیخ طوسی در مبسوط رو میاره که چرا قائل به قرعه شد، چون هر دو ممکنه دیگه، به امکان یکونه من الاول و من الثانی و الامو فراشون به کل واحد من هما حال وطئه. این ام فراش داره هر دو هست بوده، فرض این که هر دو زوجی مشروع بودن. توجه فرمودید فلا یرجح الا بالقرعه. فقط یک شبهی که در این حکم به قرعهش باقی میمونه این است که خب اگر شما قبول کردید که این ولد قبل از تجاوز از عقص هم به نسبت به وقت اول متولد شده، آیا شبهه تابعیات پیش نمیاد که این فل عده بوده؟ شبهه بطلان پیش نمیاد؟ پس چطور حکم قرعه میکنی؟ پس این رو داشته باشه شما استفاده بکنید این شبهه رو. خب بعد داره ول اصحو الاول، اصح اول هست. چرا؟ لدلالت النصوص. ان شاء الله فردا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.